ساعت 9 صبح به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و در نیمه دوم با برنامه آموزشی ساعت درسی با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزیر امور خارجه ایران میگوید که تهران حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، اما در زمینه‌های مختلف با آنها ارتباط و تعامل دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شام دیروز 14 جنوری در گفتگو با سیاستمداران و رهبران مذهبی لبنان گفت که ممنوعیت آموزش دختران و زنان با آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی در تضاد قرار دارد. امیر عبداللهیان افزود با آنکه ایران حکومت فعلی در افغانستان را به رسمیت نمی شناسد، اما با ارسال کمک ها و تجارت به حمایت از مردم این کشور ادامه می دهد. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و اخیراً دروازه های پنتون ها را نیز تا اطلاع ثانی برای دختران افغان بستند. این اقدام آنها با نکوهش های بین المللی مواجه شده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در این زمستان سرد برای اطمینان از رسیدن کمک‌های بشری به زنان فقیر و کودکان یتیم افغان، کارمندان زن بسیار مهم هستند. طالبان در ماه گذشته کار زنان را در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در توییتر خود نوشته که برای نجات فقرا کمپل و سایر تجهیزات ضروری را به آنها توزیع می‌کند. در بسیاری از مناطق افغانستان در هفته جاری هوای سرد پیش بینی شده است و بر اساس برخی گزارش ها درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان ادعا کرده که ارزش صادرات افغانستان در سال 1400 شمسی در مقایسه با سال قبل از آن حدود 300 میلیون دلار افزایش یافته است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول این اداره گزارش داده که ارزش صادرات افغانستان در سال 1399 شمسی 773 میلیون و 280 هزار دلار بود که در سال 1400 شمسی 285 میلیون و 317 هزار دلار افزایش را نشان می‌دهد. این ادعا در حال صورت گرفته که حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده و بحران اقتصادی در افغانستان به شدت افزایش یافته است. مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند که با معاون شورای بین المللی کرکت در مورد مسابقات لغو شده تیم استرالیا با افغانستان صحبت کردند. نصیب خان رئیس هیئت اجرایی این بورد دیروز گفت که در این مورد بحث های مفصل صورت گرفته، اما در مورد جزئیات این بحث ها و تصامیم اتخاذ شده چیزی نگفته است. بر اساس گزارش ها قرار است به زودی مقامات کرکت بورد افغانستان دوباره با رهبری شورای بین المللی کرکت ملاقات نموده و در مورد همه راه های قانونی ممکن صحبت کنند. اخیراً استرالیا به خاطر ممنوعیت وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان سه بازیش را با تیم افغانستان لغو کرد. بسیاری از بازیکنان افغان این تصمیم را نکوهش کرده و خواستار لغو آن شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. در این برنامه اینها را داریم. بیش از 900 شخصیت جهان از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه از جامعه جهانی خواستند که از طریق دیپلماتیک رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند تا دختران افغان بتوانند درس بخوانند و کار کنند. وزیر امور خارجه ایران گفته کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برای کاهش مشکلات با افغانستان همکاری می‌کند. در این مورد با نجیب آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده ایم.
اگرچه ایران حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تقریبا تمام روابط دیپلماتیک با آنها دارد و این روابط به نوعی حاکمیت طالبان را تقویت می‌کند.
نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که تحقیقات درباره خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را آغاز کردند، اما تحلیلگران افغان چی میگویند؟
در حقیقت یک جنگ انتخاباتی است که شروع میشه. فعلا اونها چندان علاقه دیگه به افغانستان ندارند، نه جمهوری‌خواه‌ها نه دموکرات‌ها.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
من واسطه‌ای شده بودم ماه ششم بود که متاسفانه امارت آمد و کل ما را رخصت کرد و معاشه ما را اجرا نکرده تا حال.
در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:05 دقیقه به وقت کابل است. امروز یک شنبه 25 جدی 1401 خورشیدی برابر است به 15 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه. بیش از 900 شخصیت جهان از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح نوبل در نامه از جامعه جهانی خواستند که از طریق دیپلماتیک رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند تا دختران افغان بتوانند درس بخوانند و کار کنند. در این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که روی آموزش دختران از منظر اسلام تاکید دارد گفته که تهران در رابطه و تعامل با طالبان است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نامه‌ای که به امضای 910 تن به شمول شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به امضا رسیده پرسیده شده که آیا دختر بودن در افغانستان یک جرم است؟ در این نامه روی اهمیت آموزش زنان و دختران از دیدگاه اسلام تاکید شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در سفر به پایتخت لبنان نیز به این موضوع اشاره کرده گفت:
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل با اسلام رحمانی پیامبر عظیم الشان اسلام و تعالیم اسلامی و ارزش‌های دینی در تعارض هست.
شیرین عبادی تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل است و حدود 13 سال می شود که در تبعید زندگی می کند. در نامه که توسط خانم عبادی امضا شده نام های کمال حسین گزارشگر خاص سابق دیدبان حقوق بشر در افغانستان، رادیکا کمار اسومی گزارشگر ویژه سابق در امور پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران و صدها فعال دیگر دیده می شود. در این نامه از جامعه جهانی خواسته شده که بر رهبران طالبان که به دختران و زنان افغان اجازه آموزش و کار را نمی دهند تحریم وضع کنند. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که آنها با حکومت طالبان در افغانستان همکاری می کنند.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت های خودش از مردم افغانستان و به ارسال امکانات و تجارت با افغانستان برای کمک به این کشور ادامه میده. هیئت حاکمه فعلی در افغانستان رو به رسمیت نشناختیم، اما در حوزه‌های مختلف با این هیئت حاکمه ارتباط، تعامل و گفتگو داریم.
امیر عبداللهیان روز جمعه با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تلفنی نیز صحبت کرده و بر اساس گزارش‌ها تهران حمله اخیر در کابل را به شدت نکوهش کرده است. به گفته سازمان ملل متحد در انفجار روز چهارشنبه در برابر وزارت امور خارجه طالبان در کابل حداقل 10 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است.
ایران از معدود کشورهایی است که سفارتش در کابل نسبتاً فعال است و در زمان نظام جمهوری مخلوع در کابل نیز با رهبران طالبان ارتباط داشت. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برای کاهش مشکلات با افغانستان همکاری می‌کند. آرش همایون با نجیب آزاد رهبر جنبش باور و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده نخست نظر او را در مورد نوعیت و چگونگی همکاری ایران با طالبان پرسیده است.
ایران همیشه درگیر مسائل افغانستان بوده و نقشش همیشه منفی بوده است. اگرچه ایران حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تقریبا تمام روابط دیپلماتیک با آنها دارد و این روابط به نوع حاکمیت طالبان را تقویت می‌کند. این روابط به خاطر جلوگیری هر نوع تهدید از آدرس افغانستان یا طالبان به ایران است و ثانیاً اهداف دیگر ایران مانند سرازیر شدن آب افغانستان به این کشور و حمل سنگ‌های قیمتی افغانستان از حوزه غرب افغانستان به ایران توسط طالبان نیز شامل می باشد.
آقای آزاد، حتی زمانی که نظام جمهوری هم در کابل حاکم بود، ایران با رهبرهای طالبان ارتباط داشت. اکنون ایران از معدود کشورهایی است که سفارتش در کابل نسبتاً فعال است. پس چرا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؟
ایران در گذشته نه تنها با طالبان رابطه داشت، بلکه سلاح‌های تهاجمی نیز در اختیار آنها قرار داده بود و بارها سلاح‌های ساخت ایران از نزد طالبان دستگیر شد. ایران این کار را برای حمایت از طالبان در برابر آمریکا انجام می‌داد، اما اکنون که تمام جهان اقدامات طالبان را محکوم میکند، بنابر این ایران نمیتواند آشکارانه نظام را که تمام حقوق بشر را نقض کرده به رسمیت بشناسد.
آقای آزاد، آیا ایران نمیترسد که حکومت سنی مذهب حاکم بر کابل با سنی های داخل ایران که بر ضد حکومت شیعه تهران هستند و برخی از رهبران اعتراضات اخیر که گفتند با اهل سنت در ایران برخورد دوگانه صورت میگیرد رابطه برقرار کنند؟
ایران میداند که طالبان تنها ظاهرا ادعا میکنند که مدافع دین هستند، اما در واقع به هیچ ارزش دینی، مکتب فقهی و یا فکری وفادار نیستند. ایران میداند که طالبان یک ایدئولوژی اطلاعاتی است که توسط قدرت‌های منطقه و جهان ایجاد شده است. بنابر این آنها تحت هیچ شرایطی نمیتوانند از سنی‌های ایران حمایت کنند و ایران را تهدید کنند. اما ایران میخواهد به اندازه مخالفان مذهبیشان مانند عربستان سعودی بر طالبان نفوذ داشته باشند.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. نمایندگان حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که تحقیقات درباره خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را آغاز کردند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که اگرچه دولت بایدن از به اشتراک گذاشتن اسناد خودداری کرده است، اما وزارت امور خارجه در نامه اطلاعات گسترده را درخواست کرده است. این در حال است که شماره از تحلیلگران افغان میگویند که این تحقیقات به خاطر رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا انجام می‌شود و تأثیر بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
نمایندگان جمهوری خواه کانگرس آمریکا 13 جنوری از آغاز تحقیقات درباره خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر دادند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که تاکنون این اسناد از سوی دولت بایدن در اختیار او قرار نگرفته است، اما هشدار داده که در صورت عدم همکاری در این زمینه از راه‌های اجباری به خاطر دریافت این اسناد کار خواهند گرفت. آقای مک‌کال گفت که نامه به وزارت امور خارجه ایالات متحده فرستاده است که در آن اطلاعات گسترده، ارزیابی‌های اطلاعاتی و اسناد مربوط به ارتباط با طالبان را درخواست کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست جمهوری خواهان گفت که آنها آماده همکاری با کنگره هستند و تاکنون 150 جلسه با کنگره برگزار کرده و اطلاعات خود را با آنها در میان گذاشته. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در حال از بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر می‌دهد که پیش از این کوین مک‌کارتی، جمهوری خواه که اخیراً به عنوان رئیس مجلس نمایندگان کنگره انتخاب شده بود، گفته بود که در مورد خروج و سایر مسائل با دولت جو بایدن تصفیه حساب خواهد کرد. این در حال است که توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 بین دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا و طالبان امضا شد. راه را برای خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2021 هموار کرد. با این حال طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی افغانستان، میگوید که مجلس نمایندگان تنها یک ماه را که در آن آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شدند و انفجاری که در میدان هوایی کابل رخ داد و 13 آمریکایی به همراه 170 افغان کشته شدند، بررسی می‌کند و می‌افزاید که بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تنها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست و هیچ تأثیر بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت. آقای فرهادی میگوید
در حقیقت یک جنگ انتخاباتی است که شروع میشه فعلا، برای اینکه 19 ماه تقریبا مانده یا 20 ماه مانده و انتخابات در آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و جمهوری خواها که آله در مجلس نمایندگان اکثریت دارن، اینطور کمیسیون ها را برپا میکنن، بیشتر مقاصد انتخاباتی دارن، اونها چندان علاقه دیگه به افغانستان ندارن، نه جمهوری خواها نه دموکرات ها.
با این حال شاه محمود میاخیل سیاستمدار و معاون وزیر دفاع در دولت جمهوری قبلی میگوید که اگرچه تحقیقات مجلس نمایندگان بر سیاست داخلی آمریکا تاثیر خواهد گذاشت، اما باز هم از این بررسی ها در سیاست های آینده ای آمریکا در مورد افغانستان استفاده شده می تواند. آقای میاخیل می افزاید هرچند آمریکا افغانستان را ترک کرد و این کشور مانند گذشته به آمریکا اولویت ندارد، اما همچنان در دستور کار است و وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند.
اگر آمریکا افغانستان را ترک کرده و اولویت قبلی را ندارد، با آن هم همچنان مسائل افغانستان را در دستور کار خود دارد و از طرق مختلف به اهداف منطقه خود را حاصل می کند. در وزیر اکبر خان با هواپیمای بدون سرنشین بر زواهری حمله کرد و هنوز هم در کندهار، هلمند و سایر ولایت آن طیارهای بی سرنشین دیده می شود. بنابراین حتی اگر آمریکا از افغانستان خارج شده، می تواند به هر وسیله و هر راهی اهدافش را
جمهوری خواهان دولت دموکرات به رهبری رئیس جمهور جو بایدن را مقصر می‌دانند که با عجله بیرون شدنش منجر به انحلال نیروهای مسلح افغانستان و فروپاشی دولت افغانستان شد. اما دموکرات‌ها به ویژه رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیم خروج نیروهایش از این کشور دفاع کرده و گفته تصمیمی را عملی کرده که رؤسای جمهوری قبلی آمریکا وعده دادند اما اجرا نکردند.
صدر اعظم بریتانیا میگوید که لندن قصد دارد تانک‌های اصلی جنگی را برای کمک به تلاش‌های اوکراین بر ضد نیروهای متجاوز روسیه ارسال کند. پولند که عضویت ناتو را دارد و فنلند که به دنبال عضویت در این پیمان است، قبلا گفتند که تانک‌های لیوپارد ساخت جرمنی را به اوکراین ارسال می‌کنند. تا اکنون اوکراین چیز قابل مقایسه با تانک‌های لیوپارد یا چلنجر پیشرفته را دریافت نکرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با گفته دفتر صدر اعظم بریتانیا، ریشی ساناک در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز 14 جنوری برنامه‌های بریتانیا را مورد بحث قرار داده و ابتکار این کشور برای تشدید حمایت از اوکراین، از جمله تهیه تانک‌های نو چلنجر 2 و سیستم‌های اضافی توپچی را تشریح کرده است. ریشی ساناک صدر اعظم بریتانیا در اوایل این هفته به خبرنگاران گفته بود که از بن والاس وزیر دفاع بریتانیا خواسته که به تلاش‌های حمایت بریتانیا از اوکراین از جمله تهیه تانک‌های بیشتر و سریع‌تر پیش برود. پس از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه سال 2022 میلادی، نخستین بار است که بریتانیا وسایط زرهی سنگین را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. و گفته مقامات وزارت دفاع بریتانیا در نشست کشورهای کمک کننده به اوکراین که در هفته گذشته در جرمنی دایر شد، اعلامیه رسمی برای ارسال 12 تانک جنگی به اوکراین صادر شد. گزارش ها به نقل از منابع دولتی بریتانیا حاکی از آن است که 4 تانک نو چلنجر 2 فوراً و 8 تانک دیگر به زودی به اوکراین ارسال خواهد شد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تهیه تانک های رزمی توسط کشورهای حامی اوکراین یک موضوع بحث برانگیز است. بسیاری از دولت‌های غربی تا این اواخر از این کار خودداری می‌کردند، زیرا می‌ترسیدند این حرکت باعث تشدید تنش‌ها با مسکو خواهد شد. در 11 جنوری پولند که عضویت ناتو را دارد اعلام کرد که مایل است تانک‌های نو لئوپارد ساخت جرمنی را در چارچوب یک ائتلاف بین‌المللی به اوکراین بفرستد. این اقدام پولند که می‌گوید هراس از آن دارد که هدف بعدی در فهرست تهاجم روسیه باشد، برای آوردن فشار بر سایر اعضای ناتو برای پیروی از این تصمیم بود. فنلاند که به دنبال عضویت در پیمان ناتو است، در 12 جنوری با تایید محتاطانه ارسال تانک‌های نو لئوپارد 2 ساخت جرمنی به کیف را پاسخ داد. جرمنی که می تواند انتقال تسلیحات و صادرات آن را به کشورهای ثالث ویتو کند، به دلیل عدم تحویل تانک‌های رزمی به اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته است. اوکراین از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور، صدها اراده از تانک‌های مدرن شده نو T72 متعلق به دوران اتحاد شوروی سابق را از متحدان اروپایی و ناتو مانند کشورهای جمهوری چک و پولند دریافت کرده است. ولی از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه تا اکنون اوکراین چیز قابل مقایسه با تانک‌های لئوپارد 2 یا چلنجر 2 پیشرفته را دریافت نکرده که هر کدام مهمات خاص از جمله گلوله‌های 120 میلیمتری را فایر می‌کنند. تانک چلنجر 2 ساخت بریتانیا یک تانک رزمی است که برای از بین بردن تانک‌های مخالف طراحی شده، در حالی که تانک لئوپارد 2 ساخت جرمنی خود تانک اصلی رزمی است که به طور گسترده توسط کشورهای عضو پیمان ناتو استفاده می‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بدنبال تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رفع محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شنبه در توییتر نوشت که حکومتشان نگرانی شورای امنیت را درک و کوشش می‌کند که تمامی امور را در روشنایی شریعت اسلامی تنظیم کند. 11 عضو شورای امنیت ملل متحد در بیانیه از طالبان خواستند تا رفتار سرکوبگرانه‌شان در برابر زنان افغانستان را پایان دهند. لیندا توماس گریفلید، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، از شورای امنیت این سازمان خواسته است که برای لغو ممنوعیت علیه زنان افغانستان قطعنامه صادر کند. آقای مجاهد افزوده است که جامعه جهانی باید موضوعات بشری و کمک‌های انسانی را به مسائل سیاسی ربط ندهد. جعفر احمدی با فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و عضو هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع این کشور گفتگو کرده و نخست پرسیده است که نظرش در مورد این سخنان ذبیح‌الله مجاهد چیست؟
خب طالبا یک تقسیم وظایف بسیار خوب دارن. اونا از تمام دنیا میخواین که مردم افغانستان را تغذیه کنن و مشکل بشری که فعلا در افغانستان از لحاظ نبود کار و فقر اقتصادی مردم با او مواجه هستن، دنیا مسئولیت رفع مشکلات اقتصادی مردم داشته باشه و طالبا فقط یک کار داشته باشن، از درک عواید معدن که اونا به دست میارن و ادعا هم دارن که عواید داخلی را گویا زیاد ساختن، تمام پول که از این مدرک ها به دست میارن او را برای سربازای خود، برای استخدام نیروی بیشتر در جمع خودشان و هم برای زندگی پرزرق و برق و موتر لوکس و تشریفاتی که در 20 سال گذشته متاسفانه مسئولین نظام و دولت از او مستفید می شدن، طالبا هم امو شیوه را انتخاب کردن و او پول که از درک عواید داخلی به دست می آید را به او شیوه مصرف کنند. اینا فراموش کردن که اینا در برابر مردم افغانستان مسئولیت دارن. اینا از دنیا می خواهد که کمک های بشری را رب نتن. خب چطور مالیت دهندگان غرب حاضر هستن که پول خود در یک کشور مصرف کنن که او کشور به اساسی ترین حقوق انسانی زعمایش احترام نمیگذارن؟
تشکر از شما. خب طوری که در جریان هستین، 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از طالبا خواستن که رفتارشان در برابر زنان در افغانستان را تغییر بدهن و متوقف بسازن محدودیت ها را. چقدر به نفع طالبان است که این چنین تقاضاها را جدی بگیرن؟ کوتاه لطفاً.
ما فکر میکنم اول خب شورای امنیت متاسفانه ازش توافق روی از این مسائل افغانستان ندارن. این پیام آغازین است. انتظار ما بیشتر بود، انتظار داشتیم که تصامیم مهمتر در جلسه دیروز شورای امنیت گرفته شود، اما متاسفانه فعلا در حد یک اعلامیه اینا اکتفا کردن و طبیعتاً که طالبان واکنششان نرم بود. ما به نظر مشکل مردم افغانستان تنها رفتن به مکتب و دانشگاه و پانتون نیست، مشکل فراتر از او است. حتی اگر فردا مکاتب هم باز شود، ای به معنای از این است که افغانستان کشور شده که مرفه. من فکر میکنم به مسائل اساسی از جمله مشروعیت نظام باید پرداخته شود. انتظار ما از شورای امنیت بیشتر بود. امید داریم که در جلسات بعدی مسائل اساسی تر روی صحبت شود.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
اتحادیه صرافان و خدمات پولی افغانستان میگوید که در حال حاضر یک دلار آمریکایی در بازارهای عمده کشور به 90 افغانی تبادله می شود. میرزا کتوازی رئیس این اتحادیه سقوط مجدد ارزش افغانی در برابر دلار را ناشی از ناهماهنگی در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان با شرکت‌های پولی می‌داند. به گفته وی عدم هماهنگی و وجود دلارهای قدیمی در بازارها ارزش افغانی را پایین آورده است. اما از سوی دیگر پس از یک ماه امرو دیروز یک بسته کمک نقدی 40 میلیون دلار وارد کابل شده است. بیشتر در این گزارش.
پس از توقف روند ارسال بسته های کمک نقدی دلار به افغانستان و تعویق فعالیت سازمان های بشردوستانه بین المللی در افغانستان، ارزش پول افغانی در برابر دلار کاهش یافته است. در طی 3 هفته گذشته بیش از 2 افغانی در تبادله 1 دلار آمریکایی تغییر آمده و اتحادیه صرافان و خدمات پولی افغانستان میگوید که در حال حاضر 1 دلار آمریکایی به 90 افغانی تبادله می شود. میرزا کتوازی رئیس این اتحادیه روز شنبه دلایل سقوط ارزش افغانی در برابر دلار را بر رادیو آزادی این گونه بیان داشت.
دلیلش این است که وقت بانک افغانستان اعلام می کند که 17 میلیون در بازار پولی افغانستان است، اما 6 یا 7 میلیون دلار به بازار عرضه می کند که آن هم دلار نو نیست، کهنه است. از سوی دیگر ما با نهادهای مربوطه به ویژه افغانستان بانک اما هنگی مناسب نداریم.
و همچنین از موضوع قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد، اما به گفته وی تلاش ها برای جلوگیری از آن آغاز شده است. پس از ممنوعیت فعالیت زنان توسط طالبان در تمامی سازمان های غیر دولتی، برخی از سازمان های غیر دولتی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند. به همین ترتیب پس از 14 دسامبر سال 2022 هیچ بسته کمک نقدی به افغانستان ارسال نشد، در حالی که قبل از آن هر هفته 1 بسته کمک نقدی به کابل می رسید. اما بانک مرکزی تحت کنترل طالبان می گوید که 1 بسته 40 میلیون دلاری را روز شنبه دریافت کرده است. این بانک در صفحه توییتر خود نوشته است که پول مذکور به یک بانک تجاری در کابل تسلیم داده شده است. علاوه بر این، برخی از ساکنان کابل نگران کاهش ارزش افغانی در برابر دلار هستند. فخرالدین و سلیم میگویند:
4-5 روز کیگی ورستربل
4-5 روز است که ارزش دلار افزایش یافته و افغانی ارزش خود را از دست داده است. مشکلات اقتصادی هم روز به روز زیاد شده است.
در اقتصادی ستونزه به لا هم زیاد شد.
لکن نسبت به افغانستان که دی امریکا
از زمانی که آمریکا فرستادن دلار به افغانستان را متوقف کرده است، قیمت دلار دوباره افزایش یافته است. کسانی که در افغانستان زندگی میکنند بدون شک با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. اگر ارزش دلار افزایش یابد، قیمت مواد خوراکی هم افزایش خواهد یافت. این وضعیت بدتر خواهد شد.
نگرانی در مورد کاهش ارزش افغانی در حال افزایش یافته که قیمت دلار در برابر افغانی در افغانستان به 90 افغانی افزایش یافته است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان ارزش افغانی کاهش یافت تا جایی که 1 دلار آمریکایی به 130 افغانی تبادله شده است.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشته است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
پیام ها و نظریات شما
چانور میشه آمده ما رو سرویس کرده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای اونسیار بمان که همین پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
قبل از آمدن امارت اسلامی من 2 سال بیکار بودم. در این اواخر 6 ماه قبل از آمدن امارت اسلامی یک اداره وظیفه گرفتم که 5 ماه سپری شده بودم. ماه ششم بود که متاسفانه امارت آمد و کل ما را رخصت کرد و معاش ما هم اجرا نکرده تا حال.
جانه بنده عبدالودی دونزاده هستم از ولایت غور بسری پسلان. از امارت اسلامی خواهش دارم که منطقه سینه بسیار سایی کلون است، اگر پای انتن بیای خوبه چرا که انترنت بسیار کمزور. و سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. وزیر امور خارجه ایران میگوید که تهران حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در زمینه‌های مختلف با آنها ارتباط و تعامل دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شام دیروز 14 جنوری در گفتگو با سیاستمداران و رهبران مذهبی لبنان گفت که ممنوعیت آموزش دختران و زنان با آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی در تضاد است. امیر عبداللهیان افزود با آنکه ایران حکومت فعلی در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما با ارسال کمک ها و تجارت و حمایت از مردم این کشور ادامه می دهد. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در این زمستان سرد برای اطمینان از رسیدن کمک های بشری به زنان فقیر و کودکان یتیم افغان، کارمندان زن بسیار مهم هستند. طالبان در ماه آگوست کار زنان را در اداره های دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در توییتر خود نوشته که برای نجات فقرا کمپل و سایر تجهیزات ضروری را با آنها توزیع می کند. اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان ادعا کرده که ارزش صادرات افغانستان در سال 1400 شمسی در مقایسه با سال قبل از آن حدود $300 میلیون افزایش یافته است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول این اداره گزارش داده که ارزش صادرات افغانستان در سال 1399 شمسی $773.280 میلیون بود که در سال 1400 شمسی $285.317 میلیون افزایش را نشان می‌دهد. این ادعا در حال صورت گرفته که حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده و بحران اقتصادی در افغانستان به شدت افزایش یافته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یکشنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف 10 را می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری ارائه خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
جدید اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیه ها و بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اولش زمانی بود که ایسکه هایی که ضرب زد در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگه عکس آنتیکیوس یا حکمرانشان بود و در دوره دومش عکس جوپیتر در یک طرف که یکیس خدایانشان بود و عکس خود در طرف دیگه ایسکه ضرب زد. بالاخره دیوتیتس اول در سال 205 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص دانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو در هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس به این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیوم با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و این به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیکیوس رابطش خوب شد در همین زمان بود که آیتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیمقاره هند افزایش بده. بعد از آیتیدیوم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آراکوزیا، سیالکوت و پتیالا در سند و هند از نمونه های بسیار بارز ای دوره به شمار میرد. دیمیتروس از خاندان که مربوط آیتیدیوم میشد آخرین شخصی بود که با قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمانی که باش مقابله کرد بعد از او به حیث حکمران جدید بلخ شناخته شد و بعد از او به سرش هیلوکلیس به قدرت رسید که هیلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان و باختری شناخته میشه که دامنی سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسعت بده. جمعن در خاندان یونان و باختری یا در دوره یونان و باختری چون خاندان های مختلف بودن 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 109 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساکها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر به نام یونان باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود با وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس مو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان و باختری را با وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکنن که از دو یا سه طرف فش خود موانی طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در اون زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشن. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگه خودشان هم انجام دادن که بالاخره با وجود آمدن مدنیت یونان و باختری شد. شهر آرخانوم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آمو در ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل این ساخته شده بود. این شهر باستانی یک قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این وجود آمده این را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان میشد و در همینجا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقع داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته میشد که در چهار طرفش دارای ستونهای مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون میرسید. پس گفتم میدونیم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت‌های یونانی ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومت داری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول ها اصلاً اقوام زردپوست بودند که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی زندگی میکردند. اینا متشکل از طوایف مختلف بودند و با همدیگه اتحاد نداشتند. از مهمترین این طوایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدند و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردند. بعد از یسوک بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحادی که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه رواز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنن، دوج مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدن که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید، در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ای را داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود، اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگوقان بود یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی این موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستعصم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنای خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعدادی که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این به بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور در امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از عمرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رساند و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مقسم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگه شهرهای افغانستان و ایرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلیر ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگی را با وجود آورد که در او زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه های بود از ای بود که باعث شد ای بتانه نواسه های دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگه دولت شاروخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودند. شاروخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگ داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاروخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاروخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی برای مردم یک دوره خراب بود، به مقسم از لحاظ فرهنگی به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفت گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیز خان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله می کردن علماش به شهر سبز می فرستادن و یایی که اونا را به قتل می رساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت های مهمی که در این دوره زندگی می کرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشافی نکرده بود، اما زمانی که شاروخ میرزا به قدرت رسید ایتس به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاهی خاندان که سلطان حسین باقرا بود اینا تانستن که کارهای علمی و فرهنگی زیاده را انجام بدن. به من قسم خانم شاروخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه می داد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهمی دوره بازسازی ارک هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا می باشد. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاص برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف دوازدهم است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه عبدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمدشاه بابا در سال 1773 وفات کرد، در همین زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سردگی احمدشاه بابا در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود به کمک خسرو شاه ولی خان که صدراعظم همو زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد و شاه ولی خان به قطر رساند. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید، در سال اول حکومت خود بود که این پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را از دست نده. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسرهاش به وجود آمد، به خاطر که چون خود تیمورشاه کسی را بین عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید. شاهزمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد، این حکومت و سلطنت حق خود میدانست، از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد. اما برادرش محمود و همایون ازش حمایت نکردند و در تای یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاهزمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت، تا اینکه خود شاه محمود تانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیاید و شاهزمان از قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاهزمان در منطقه شینوار توسط ملاشق شینواری دستگیر شد و بعد از اون توسط برادرش ای کور گردید. بعد از این بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدراعظمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمدشاه بابا در طی جنگ ها او رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن، ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود ایر به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت ازیره به مشکلات مواجه بسازن. در این دوران بود که شاه محمود خودش در عیش و عشرت در بالای سار کابل سپری میکرد و وزیرش مصروف ازی بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداری اینا به سطوح آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستن که شاه محمود زندانی کنن و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و دمو دوره ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم از این طرفداری خود اعلان کرده بودن. اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید، اول ملاشق شینواری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان را به کابل خواست و دمید زمان بود که شاه محمود زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود برای مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید، در همین زمان بود که وزیر فتح خان که برادر خود با امی امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورا توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی در همین زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، دارایی و زیورات خانواده فیروزدین به غارت برده شد و این امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرهای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجود که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیاید ولی اونا قبول نکردند، بالاخره وزیر فتح خان به قدر رساند و به همه قسم بود که بعد از این دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و بارودزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادرای وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشاندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایت‌های شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در همین زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کار که کردی بود که خود به حس امیر المومنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همین زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود، این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده ای بود که انگلیس ها کمک میکردند تا که شاه شجاع بر باردون به قدرت برسه و شاه شجاع زمانی که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت هایی که دست هند برطانیوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس در ایجا مکناتن، ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به ستوه آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در می زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس‌ها یک سلسله سلاح‌ها را به دست آورده بود و می‌خواستند که اینا حمله بکنن ولی این حمله‌شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروهشان وجود داشت و امیر دوست محمد خان زمان که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده ولی قیام دیگام قوی تر شد و مردم بیشتر به خصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکسای و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنس که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود در اینجا به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. به مقصد بود که برای بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به قدرت رسید ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستن که امیر دوست محمد خان برای بار دوم به حکومت مقرر نماید.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم.